سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وأجل فرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج.
خب چون در آستانه ماه محرم هستیم، ماه سوگواری آقا عبدالله علیه السلام، امروز رو اختصاص میدیم به بحث در همین باره که دقیقا با موضوع بحث خودمون که بحث قلب هست مرتبط. گفتیم که قلب بزرگترین دارایی انسان هست. هیچ دارایی برای انسان دل او محسوب نمیشه و تعیین کننده سعادت دنیا و آخرت یا شقاوت دنیا و آخرت محتوای دل انسان هست. این که در این دل چه محتوایی قرار داره، مفصل درباره محتوای دل و بایسته های محتوای دل سخن گفتیم که قیمت هر کسی با محتوای دل او تعیین میشه. یعنی هر کس میخواد بدونه که چقدر قیمت داره، چقدر رشد کرده و چقدر انسان هست، باید از محتوای دل خودش آگاه بشه. انسان معادل محبوبش هست. محبوب یعنی آنی که دل انسان رو میبره، انسان دلش براش تنگ میشه و هر چقدر با او ارتباط داره صمیمیت و انس و طلبش بیشتر میشه. عظمت سید الشهدا علیه السلام، واقعه عاشورا کربلا، به بزرگترین حقیقت خلقت یعنی همین محتوایی که خدمت شما عرض کردم هست. هیچ اثری، هیچ قدرتی، هیچ قیمتی برای کربلا، عاشورا و خود وجود مقدس سید الشهدا و یارانش بالاتر از همین مسئله عشق و دلدادگی وجود نداره. انسان یک دل بی نهایت طلب داره که حقیقت انسانی و بخش انسانی او رو تشکیل میده. قبلا گفتیم ما از اون جهت که بدن داریم جماد هستیم، از اون جهت که این بدن رشد میکنه، خصوصیات تغذیه و تولید مثل داره، گیاه هستیم، از اون جهت که ازدواج میکنیم، تشکیل خانواده میدیم، عواطف، احساسات، تعهدات خانوادگی داریم، تلاش‌های زیادی برای خانواده می‌کنیم، فامیل، خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر زندگی می‌کنیم، از اون جهت که در اجتماع هستیم، سلسله مراتب زندگی اجتماعی رو طی می‌کنیم، به مقام، موقعیت، شهرت، ریاست می‌رسیم، یک حیوان هستیم. و از اون جهت که به دنبال کشف حقایق عالم هستیم، یک فرشته هستیم. به دنبال علم و کشف رمز و رازهای خلقت، و از اون جهت که دل ما یک بخش فوق عقلانی داره، وجود ما، روح ما یک بخش فوق عقلانی داره که به واسطه اون عاشق کمال مطلق و بی نهایت میشه، ما انسان هستیم. لذا یک انسان به معنای حقیقی کسی هستش که تمام شؤون جمادی، نباتی، حیوانی و عقلانی او مقدمه بخش فوق عقلانی او باشند. یک بار دیگه عرض میکنم این خیلی رمز مهمه. یعنی ما اگر بخوایم تمام حرفایی رو که توی این چند سال زدیم برای شما تو چند لحظه خلاصه بکنیم، همینی است که دارم عرض میکنم، که انسان به میزانی انسان هست و به میزانی خوشبخت هست، چه در دنیا و چه در آخرت، به میزانی برنده است که شؤونات جمادی، نباتی، حیوانی و عقلانیش تابع بخش فوق عقلانیش باشند. مقدمه برای تغذیه، بلوغ و عاشق شدن بخش فوق عقلانیش بشن. علامت ها رو قبلا مفصل توضیح دادیم که هر کسی میتونه در هر سنی جلوی آینه هایی قرار بگیره و بفهمه باطنش انسان هست یا نیست، یا باطنش چی هست اصلا. یکی از اون آینه ها آیه 24 سوره مبارک توبه بود که بارها اینجا توضیح دادیم که خداوند فرمود اگر 8 چیز برای شما محبوبتر از 3 چیز باشند، 8 چیز برای شما محبوبتر از 3 چیز باشند، شما از مسیر انسانیت خارج شدید و فاسق شدید. که اینها را قبلا توضیح دادیم، مراجعه به آیه بشه. علامت این که یک نفر بخش انسانیش فعال هست، چون گفتیم بخش انسانی بخشیست که انسان در اون بخش فقط عاشق کمال مطلق و بی نهایته، یعنی الله رو می طلبه ولا غیر، نه علم می خواد، نه از دنیا چیزی رو می خواد، از کمالات جمادی، نباتی، حیوانی هیچ چیز رو نمی خواد مگر کمال مطلق و بی نهایت رو. اگر انسان از حرکت به سمت کمال مطلق و بی نهایت بمونه، جا بمونه، توقف درش ایجاد بشه، قطعا مسیر انسانیتش متوقف شده یا منحرف شده. خب من مقداری در این باره توضیح بدم، بعد برسیم به علائم و ارتباطش با واقعه کربلا. همونطور که در هر بخشی اگر انسان فعال بشه، بخش جمادی، نباتی، حیوانی یا عقلانی، آمادگیش برای جذب اون کمال هم بیشتر میشه. الان یه کسی که لیسانس هست یا دیپلم داره یا راهنمایی هست، کدومشون برای جذب علم آمادگی بیشتری دارن؟ بله، اون که درس بیشتری خونده، قدرت بیشتری برای جذب علم و علاقه بیشتری برای جذب علم داره. اونها که در دنیا طلبی افتادن، در کمالات جمادی، نباتی و حیوانی، کدومشون آمادگی جذب بیشتر کمالات جمادی و نباتی و حیوانی رو دارن؟ اونهایی که ارتباطشون چی بوده؟ بیشتر بوده. هر چقدر ارضا و اشباح، خلوت، عشقبازی، بهره برداری از کمالات، هر کمالی، چه جمادی، چه نباتی، چه حیوانی، چه عقلانی و چه فوق عقلانی بیشتر باشه، ظرفیت برای جذب بیشتر، تشنگی، دلتنگی بیشتر میشه. علامت این که یک نفر چقدر به معنای حقیقی انسان هست، همین هستش که ببینه در طول زمان چقدر بیشتر به خدا انس گرفته، چقدر دلتنگ خداوند تبارک و تعالی میشه، چقدر دوست داره که با حق تعالی خلوت بکنه و ارتباط مستقیم و شخص به شخص داشته باشه. این علامتی علامت فوق‌العاده مهم هستش که احتیاج به این مقدار خلوت و تنهایی هم داره. ما احتیاج داریم یه مقدار خلوت بکنیم، یه مقدار تنها بشیم، در مقابل این آینه ها و مقیاس ها خودمون رو ببینیم. الان علت این که در بیمارستان ها در مانگاه ها آزمایش می نویسن چیه؟ چون وضعیت بدنی برای شخص و پزشک معلوم نیست، علائمی ظهور میکنه، مثل درد، مثل بی اشتهایی، مثل گرفتاری های دیگه، و پزشک برای اینکه وضعیت رو بدونه آزمایش میده. ببینیم که اصلا این خوراکی که این بنده خدا خورده تو خون این چه اثری گذاشته، وضعیت چه جوری هست. تا قبل از آزمایش فقط ما میدونیم مریضی وجود داره، ولی اینکه چه اتفاقی اون تو افتاده معلوم نمیشه تا بعد از آزمایش. یعنی دکتر ببینه، پزشک ببینه، مریضم خودش مطلع بشه که وضعیتش چگونه هست. اینجوری هست که دیگه کسی شک نمیکنه، قلدری نمیکنه، انکار نمیکنه. یه شخص نمیتونه بگه من مثلا بی احتیاطی کردم تو خوردن قند و چربی و نمک. آزمایش کاملا نشون میده. ما خیلی وقتا عاشق خودمون میشیم، از خود راضی میشیم، فکر میکنیم که خیلی آدم های خوبی هستیم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ولی وقتی رفتیم رو محک آزمایش، اون محک و آزمایش نشون میدن که ما حقیقتاً چقدر کمال به معنای حقیقی داریم، چقدر به عنوان انسان زندگی کردیم و تنفس کردیم، چقدر حیات انسانی داشتیم. یکی از اون آینه ها آزمایشگاه هایی که شما دیگه احتیاج ندارید برید هزینه ای بکنید، پزشکی، استادی، ولی خدایی، امام معصومی، حتی خود خدا، احتیاجی به حتی اینکه خدا هم به شما بگه ندارید، خودتون مستقیم میتونید آزمایش بگیرید. همین آیه 24 سوره توبه بود. و یکی از اونها همین مقیاسی است که من به صورت کلی دارم به شما میگم، انس و الفت با خداوند تبارک و تعالی، دلتنگی برای حق تعالی، علاقه به خلوت با حق تعالی، و این که با کمال مطلق دلت عزادار بخشای دیگه نباشه. این خیلی مهمه. قصدار نباشی. اگر انسان شاد نباشه و آرام نباشه، مچاله باشه، به خاطر شؤون پایین تر، این نشون میده شأن اصلی او خوراک نخورده. یعنی چون از مطلق بهره نداره، در محدود دچار قصه، فشار، عذاب، برخورد، محرومیت و تضاد شده. اما اگر کسی به معنای حقیقی در بخش مطلق غذا بخوره، بهره‌مند باشه، هرگز دلش عزادار بخش محدود نخواهد شد. یه جاهایی که ما مچاله‌ایم، تنیده هستیم، مضطربیم، غمگینیم، گرفتاریم، فشار داره مچاله‌مون میکنه و نمیتونیم شاد باشیم، نمیتونیم انبساط داشته باشیم، نمیتونیم بخندیم، این نشون میده که درگیری‌های ما، تعلقات ما با کمالات محدود خیلی ما رو مچاله کرده و میزان تغذیه ما از کمال نامحدود کمه. الان شما فرض فرمایید میبینید که بسیار آسیب پذیر شده بدن شما، میرید خونتون آزمایش میدن، میگن فلان چیز فلان چیز فلان چیز در خون شما کم شده، مقاومتتون پایین اومده، شما مریض میشید، باید این چیزا رو بخورید. در روح هم همینطور است. کسی که در مقابل حوادث زندگی، کمالات جمادی، نباتی و حیوانی دچار تنیدگی، دچار فشار، دچار استراب، دچار قصه میشه، این نشون میده الله وجودش کم شده، سهمش از الله کم شده، خوب بهره نبرده از کمال مطلق که عزادار کمال محدوده، خوب نتونسته این ارتباط رو برقرار کنه، بخش انسانیش مریضه، فعال نیست یا ضعیفه. این علامت بسیار مهم هستش که بفهمیم در هر لحظه میزان رشد ما، کمال ما چقدر بوده. تا نتونی بگی این نیز بگذرد، تا نتونی پرواز بکنی، تا نتونی انبساط داشته باشی، تا نتونی با خانواده آسمانیت و الله رفت و آمد برقرار بکنی، تا وقتی اونها حضور جدی در زندگیت نداشته باشن، تا وقتی نتونی احساس کنی با اینکه اونها رو داری تنها نیستی، به این نرسی، نشون میده بهره برداری ضعیفه، کمه، تغذیه خوب صورت نگرفته، ارتباط خوب صورت نگرفته، ما رشد طبیعی نداریم، دچار سوء تغذیه و رشد غیر متعادل و غیر طبیعی داریم، دچار این هستیم. خب واقعه عاشورا همه قشنگیش به این هستش که در عاشورا عده‌ای انسان جمع شدن که در اوج کمال انسانی هستن، یعنی خدا براشون از همه چیز و دین خدا از همه چیز محبوب تر استش و جهاد در راه خدا. چون سه تا علامت قرآن فرمود چیا بودن؟ علائم انسانیت چیا بود؟ عشق به خدا، به خاندان اهل بیت، به پیغمبر، 14 معصوم و چی؟ جهاد در راه خدا محبوب تر از بقیه چیزها باشد. نه که چیزهای دیگر ما دوست نداشته باشیم، کمالات جمادی رو دوست نداشته باشیم، کمالات نباتی رو دوست نداشته باشیم، کمالات حیوانی رو دوست نداشته باشیم، نه، اونها هیچ اشکالی نداره، هر چه قدم بیشتر دوست داشته باشه انسان بهتره، به شرطی که چی باشه؟ بعد از اون سه تا محبوب باشه، یعنی الله، 14 معصوم و جهاد در راه خدا. لذا شما میبینید وقتی سید الشهدا و سایر اصحاب میان اونجا، اوج روابط عاشقانه و عاطفی رو همه با هم دارن، هیچ کس از کسی بدش نمیاد، حتی اهل بیت و یعنی خود امام حسین و یارانش دشمنارشون هم حتی دوست داشتن. لذا میبینید شما چقدر با مهربانی و نرمی با اونها سخن میگن، چقدر فرصت میدن که اونها اگر میخوان به بهش بیان، به اوج برسن، برسن. انقدر سید شهدا مهربان است، با اینکه میدونه گفتن این جمله فایده زیادی نداره، حلم ناصر ینصرنی بازم میگه که اگر بخواد کسی برگرده چیکار کنه؟ برگرد. از شدت مهربانی راه رو هیچ وقت رو کسی نمیبنده. انقدر مهمه این. پس دوست داشتن این 8 مورد یا به طور کلی کمالات جمادی و نباتی و حیوانی هر چقدر بیشتر بهتر، هیچ اشکالی نداره، ولی به شرطی که بر الله غلبه نداشته باشه، بر 14 معصوم و خانواده آسمانیمون غلبه نداشته باشه، بر جهادم غلبه نداشته باشه. حالا که از کجا میتونه بفهمه که غلبه داره یا نداره؟ علائمشو گفتیم قبلا، الان هم میگیم. از کجا میفهمیم؟ از اونجایی که وقتی که شما این سه تا چیز رو داشتید، برای اون 8 و موارد پایین‌تر قصه‌دار انسان قصه‌دار نیست، چون بالاترش رو داره حتما. وقتی انسان مطلق رو داشت، از نداشتن محدود دچار اضطرار، بی‌ارزشی، کم هویتی، پوچی نخواهد شد هرگز، به هیچ وجه. این حقیقت رو بهش میگن چی؟ بهش میگن لا اله الا الله، یعنی من دلبری، معشوقی غیر از کمال مطلق و بی نهایت ندارم. اصحاب عاشورا تو اوج این کمال بودن، یعنی آمده بودن هر کس هر چی داره از کمالات جمادی، نباتی و حیوانی و حتی کمالات عقلانی همه رو فدای کی بکنه؟ فدای کمال نامحدود بکنه، یعنی الله. یعنی همه آمده بودن در اونجا محدود بدن، چی دریافت کنن؟ نامحدود دریافت کنن. بزرگترین تجارت تاریخ تو روز عاشورا اتفاق میفته. هیچ روزی به اندازه عاشورا انسانیت ظهور نداشته. هیچ روزی به اندازه عاشورا انسانیت جلوه نکرده. بزرگترین، بهترین فرصت و فضا در طول تاریخ برای ظهور لا اله الا الله عاشوراست که قوی ترین و شبیه ترین انسان ها به حق تعالی اونجا ظهور کردن. یعنی بی هیچ چشم داشتی و فقط خواستن خود خدا، عشق به خود خدا، هرچی که داشتن رو فدای خود خدا کردن، فدای جاودانگی، فدای ابدیت، فدای کمالات انسانی کردن. همه آمده بودند هر چیزی رو که در طول عمرشون جمع کرده بودند فدای خدا بکنن. یعنی تجارت رو به معنای حقیقی شناخته بودند و دست به بزرگترین تجارت تاریخ زدند، اون هم گذشتن از محدودها برای رسیدن به چی؟ برای رسیدن به نامحدود. گذشتن از کمالات جمادی و نباتی و حیوانی و عقلانی برای رسیدن به کمال انسانی. انسانیت اصل بود. به همین جهت هم هست وقتی کسی داره محدود میده، نامحدود دریافت میکنه، چه اتفاقی برش میفته؟ من یه مثال بزنم. شما یه تاجر رو در نظر بگیرید، جنسی خریده، باید این جنس رو چیکار کنه؟ بله، بفروشه. تا زمانی که این جنس رو تهیه کنه، وارد بکنه، بیاره توی کارخونه، این ناآرامی داره، استراب داره. آرامش او چه زمانی صورت میگیره؟ بله، بتونه این جنس رو چیکار کنه؟ بفروشه. پس آرامش یک تاجر، شادی یک تاجر از کجا شروع میشه؟ از چه زمانی؟ از اینکه جنسی رو که تهیه کرده بتونه چیکار کنه؟ بفروشه. میگه من دارم جنس میدم و نه ما به ازای جنسم، بلکه بیشتر از قیمت جنسم دارم چی دریافت میکنم؟ سود دریافت میکنم. این کلمه‌ای که قرآن برای همه باز میکنه کلمه تجارت هستش، بازرگانی. یه فروشنده، یه مغازه‌دار کی خوشحاله؟ زمانی که مشتری زیاد باشه، صف ببندن، اینم جنسش، یعنی مطمئنه که جنساش فروش میره و بیش از اون چه که این میتونه عرضه بکنه چی وجود داره؟ مشتری و تقاضا وجود داره. این شادیشه. یه کسی که میفهمه امام حسین یعنی چی، عاشورا یعنی چی و عزاداری فلسفش چی است، این اگر این درس رو نگیره وقت تلف کرده. مشکی پوشیدن و پرچم زدن و گریه کردن و شام دادن و نهار دادن و همه اینا، دست را انداختن و نوحه و مدداهی و سخنرانی، همه اینها مقدماتی است برای یک میوه و اون میوه چیه؟ ترجیح بی نهایت بر محدود. ترجیح بی نهایت بر توی عزاداری، توی هیئت، توی جلسه، توی دهه، چه کسی بیشتر سود میبره و واقعا عزاداریش عزاداری حقیقی است؟ کسی که بتونه یاد بگیره از امام حسین، جا پای امام حسین بذاره، جا پای اصحاب امام حسین بذاره. چی بده؟ محدود بده، نامحدود بگیره. برای همین وقتی سید الشهدا هر چقدر محدودها رو میده شادتر میشه، قصه‌دار نمیشه. فرق بین آدم به معنای حقیقی، اون کسی که انسانه به معنای حقیقی، با کسی که حیوان متدینه همین هستش. ما حیوانات رو دیدیم که متدینن. وقتی امام علی سجاد علیه السلام نشون میده از لای انگشتاش صحنه طواف حجاج رو، طرف میبینه که اکثرا حیوان هستن دارن طواف میکنن و یه چند نفری هم چی وجود داره؟ انسان. انسان فرقش با حیوان در همین هست. انسان عابد با حیوان عابد فرقش این هستش که انسان مؤمن عابد وقتی که عبادت میکنه، وقتی که زندگی میکنه، دائما در حال پرداخت نامحدود و دریافت چیه؟ دریافت نامحدوده. لذا این دائما شاده، انبساط داره، عزادار نیست. ببین یک کسی که میگن روزه بگیر، اگه نمیفهمه که با روزه چی داره دریافت میکنه، فهمون از سومولی و انا اجزابه، روزه مال منه، جزاشم من هستم. روزه دار اگر ندونه که با روزه داره خدا رو میخره، خدا رو به دست میاره، از روزه گرفتن خیلی ناراحته. در حجاب اگر کسی ندونه با رعایت حجاب، حیا، تنظیم شرعی روابط بین زن و مرد و نامحرم با محدود کردن طبیعت، داره نامحدود رو دریافت میکنه، یعنی خدا رو دریافت میکنه، او از حجاب دائما چی هستش؟ رنج میبره. در نماز همینطور. علت این که ما از نمازمون میدوزیم یا اگه نمازمون شکسته بشه خوشحال میشیم، ما این هستش که واقعا دل ما باور نکرده که ما با عبادت چی رو داریم دریافت میکنیم؟ نامحدود رو داریم دریافت میکنیم، یعنی الله رو داریم دریافت میکنیم. لذا ما میبینیم جامعه اسلامی به جای که یه جامعه شاد باشه مثل روز عاشورا، یه جامعه غمزده، افسرده و چی هستش متاسفانه؟ پژمرده است. نسبت پژمرده است، نه نسبت به کشورهای دیگه. نسبت به کشورهای دیگه جامعه ما سالمترین، قویترین، شادترین جوامع رو داره، اما نسبت به استاندارد انسانی خوب نیست. در مورد سید الشهدا فرمودن که کلما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر کار بیشتر شدید میشد به امام حسین، امام حسین میزان نشاطش چی میشد؟ بیشتر میشد، چون هی داره پرداخت میکنه. خستگیش از نوع خستگی یه تاجره، خستگیش از نوع خستگی چیه؟ یه فروشنده است که درست خسته است، همه مشتری هم هستن باش سر کله میزنن، اما میدونه در ازای هر چیزی که داره میفروشه چی داره دریافت میکنه؟ سود داره دریافت میکنه. لذا همونجا هم خستگیش در میره، خیلی نشاط داره. اگر مشتریاش نمی اومدن، جنساش رو دستش میمون، چی میشد؟ قصه دار میشد یا نمیشد؟ قصه دار میشد. چرا حضرت زینب سلام الله علیها میگه و ما رأیتو الا جمیلا؟ خب جمیلا چی بود؟ جمیلا بچه هاشو جلوش تکه تکه کردن؟ یکی از میگه خب این کجاش جمیله؟ یه مادری بچه هاشو تکه تکه کنن، برادرزاده ها و نزدیکترین کساش رو میده، دوتا داداشاش هم جلوش تکه تکه میکنن، بیشتر از دوتا داداش. چند برادر از ام البنین داره و سید الشهدا علیه السلام. خب ببینید هر چی که داره میده، میگه من هر چی دادم، اگه حسین رو دادم کیو گرفتم؟ الله رو گرفتم. اگه بچه هامو دادم، الله رو گرفتم. اگر تعرض به خودم شد، جاش الله اومد. اگر کتک خوردم، توهین شد، اسارت رفتم، جاش چی اومد؟ جاش الله اومد. نقدم هست. این یادتون باشه ما اصلا تو اسلام یه چیزی به اسم نسیه، قیامت بعدن بهتون میدن، قیامت بهتون میدن نداریم. اونا ظهورات این پاداش هست. پاداش کجا ظاهر میشه در درجه اول؟ همینجا ظاهر میشه. یعنی شما تا میدی میگیری، تا میدی پاداشش میاد، یعنی تا کم میکنی جاش میاد. این ظرف چای نگاه کنید، این هوا درش هست و چای. به میزانی که چایش کم میشه چی میاد جاش؟ همزمانی که داره چای کم میشه، هوا چیه؟ پر میکنه. دل انسان اینجوریست، با دنیا و الله، محدود و نامحدود اینجوریست. شما هر چقدر محدودیت های دلتون رو برمیدارید چی جاش میاد؟ جاش نامحدود میاد. خست، بخل، حسد، بدبینی، دستنگی، تنگ نظری، هر چقدر کمش میکنی جاش الله میاد. خدا میگه نه، فقط جاش الله نمیاد، جاش از معادل اون چیزی که میدید من تا 700 برابرم بهتون پاداش میدم، جاش میاد. صدقه بیشتر میدی، برکت بیشتری داری. انفاق بیشتری میکنی، سود بیشتری میکنی. محبت بیشتری میکنی، جذب محبت از آسمون برات بیشتر میشه، شخصیتت قوی تر میشه، بخل میکنی در خندیدن، در نوازش، در بوسیدن، در مهمونی دادن، در هدیه خریدن، دل خودت قصه دارتر میشه، اتفاقا خودت محدودتر میشه. هر وقت تو محبت کردن، تو انسانیت، تو برای دیگران بودن، تو فداکاری، تو ایثار بخل کردی، چون راه رو تو وجود خودت بستی، فضای نامحدود رو در واقع چیکار کردی؟ جاشو چیکار کردی؟ جاشو با محدود پر کردی. بنابراین به قصه بیشتر میفتی. شما هر چقدر محدود رو از وجود دک بکنی، حبش رو، ظرفیتش رو کم بکنی، چه ظرفیتی اضافه میشه؟ نامحدود اضافه میشه. لذا شما شادتر میشی. بنابراین ما هی وقتمون رو توی این هیئت ها تلف نکنیم. البته هیچ کس وقتش تلف نمیشه، حتی اگر با این فلسفه آشنا نباشه. دستگاه با عظمت امام حسین اونقدر آقا کریمه که اگه یک کافرم براش بیاد یک کاری بکنه، پرچمی بزنه، یک کافر بیاد بشینه تو مجلس ادای گریه رو در بیاره، امام حسین علیه السلام به او هم کرامت خواهد کرد. هیچ کس ضرر نمیکنه. ولی برای ماهایی که میتونیم تا مقام خود امام حسین جلو بریم، خیلی بده که کوچیک بمونیم و ریز بمونیم.
خیلی بده.
ما برامون چی خواستن؟ برای ما بهشت رو نخواستن اهل بیت. خدا هم بهشت رو نخواسته برای ما. بهشت خیلی جای کوچیکی است برای ما، جای کمی هست. گفتم امام کاظم علیه السلام فرمود بهشت پاداش بدنهای شماست. برای ما چی خواستن؟ برای ما اونور بهشت رو خواستن، بالاتر از بهشت رو خواستن. عند ربهم یرزقون. برای ما چی خواستن؟ خودشونو خواستن. چی میگیم در زیارت عاشورا؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. خودتون ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. اون مقامو من میخوام، اون مقام بالای بهشت. اگه کسی اون مقامو داشت، همه بهشتم چیه؟ همه بهشتم مال اوست. خب اگه اینجوری کردن با ما، تو باید یاد بگیری نامحدود زندگی کنی، قمارباز باشی. قبلا هم گفتم تا روح قماربازی، روح عشقبازی، روح فداکاری، روح توکل و تکیه کردن به خدا، روح ندیدن دنیا رو نداشته باشی، اصلا عزاداری های ما اون برکتی که باید داشته باشه و اون اثری که باید داشته باشه هرگز نداره. هدف از عزاداری ها این است که انسان به لا اله الا الله برسه. اگر ما این رو، برای همین روز عاشورا فرمودن چیه؟ به جای که هی بشین به امام حسین گریه کنید و تو سرتون بزنید و روزه بخونید و نمیدونم اینو اون و اون، روز عاشورا مهمترین کار شما چیه؟ خوندن هزار مرتبه سوره توحید هستش. قل هو، بگو او که شما عاشق هستید الله هست. بگو اونی که شما عاشقش هستید کمال چیه؟ کمال مطلق است. سوره عاشقانه ایه، سوره عاشقانه هستش. در عزاداری انسان اگر به این رسید، به لا اله الا الله رسید، به هدف عزاداری نائل شد. و اگر نرسید، فقط یک کار مزدورانه کرده، گریه کرده جاش ثواب میدن، گریه کرده جاش اجر میدن. مشکلی اگر داشته باشه شاید تو دنیا برطرف شده، برطرف هم نشه، کجا رو برطرف میکنن؟ مشکلات آخرتیشو برطرف میکنن. اما مقام رفاقت، معیت، دوستی، صمیمیت، صفا، عضویت در خاندان پیامبر، این نصیب هر کسی نمیشه، مگر کسی که خودش بخواد به این مقام برسه، هوس اون مقام رو داشته باشه. و این امکان نداره مگر با حب الله به معنای حقیقی، انسان بیفته به عشق خدا. اصلا ما نباید زور بزنیم که عشق خدا بیاد. ما باید بشناسیم حقیقت خودمون رو، عاشقی کنیم. انسان اگه یک کسی رو شناخت، عاشقش شد، دوستش داشت، فداکاری خود به خود پشت سرش چیه؟ بله؟ میاد. فداکاری میاد براش. ما اگر دست و دلمون میترسه، میلرزه، برای این استش که قیمت خودمون، معشوق حقیقیمون رو نشناختیم. لذا خوبم نمیتونیم با خدا نامحدود رفتار بکنیم. یعنی نمیتونیم هی لذت ببریم از این که به خدا بدیم خودشو بگیریم، به خدا بدیم خودشو بگیریم، هدیه بدیم قرب بگیریم، هدیه بدیم انس بگیریم، هدیه بدیم خلوت دریافت بکنیم. لذا میبینید یه نفر 40 سال 50 سال زحمت کشیده، عابدم بوده، عبادت کرده، نماز خونده، روزه گرفته، ولی محصول زندگیش جماده. دو تا کارخونه داره، چند تا خونه داره، چند تا اتومبیل داره، یه مقدار طلا داره، یه مقدار پول تو بانک داره. یعنی روح داده، بی نهایت داده، چی دریافت کرده؟ محدود دریافت کرده. بی نهایت و فروخته، شهرت گرفته. یه کسی مثلا حاضره به خاطر اینکه مشهور بشه بره جلو دوربین هر غلطی دلش بخواد بکنه. اینا که الان بازیگرایی که میرن جلو دوربین حاضرن به خاطر اینکه معروف بشن یا یه فیلم بازی کنن، اول حیا و حجاب و دینشون رو کنار بذارن، این نشون میده که داره چی رو میپردازه و چی رو دریافت میکنه. داره نامحدود میده و چی دریافت میکنه؟ محدود دریافت میکنه. ما باید اول موازنه زندگیمون رو دستمون باشه که سبک زندگی ما پرداخت محدود برای دریافت نامحدوده، همون بحثی هفته قبل داشتیم، یا سبک زندگی ما به گونه‌ای هستش که ما داریم نامحدود میدیم و داریم چی دریافت میکنیم؟ متاسفانه محدود. یعنی روز به روز از الله، از بهشت، حداقل بهشت داریم دور میشیم و چی دریافت داریم میکنیم؟ پول بیشتر، قدرت بیشتر، مدرک تحصیلی بالاتر، شهرت بیشتر، محبوبیت بیشتر، مقام بالاتر. یا که نه، من سبک زندگیم به گونه‌ای هست تو زندگی که من دائما دارم محدود میپردازم یا نامحدود. این مسئله فوق‌العاده مهم هستش. چی میدیم، چی میگیریم، اینو هی موازنه رو کار کنید تو زندگیتون. دائما هر روز محاسبه کنید. مثل یک کسی که تاجر هر روز موجودیاتش رو تو کامپیوتر چرتکه میندازه، لااقل اگه کامپیوتر هم نداشته باشه قدیمی ها چرتکه میندازن، مینویسن توی دفترچه که موجودی امروزمون چی شد، امروز غروب، این هفته، آخر هفته وضعیت دارایی، فروش، خرید، انبار چجوری هست. حضرت فرمود اگر کسی خودشو محاسبه نکنه از ما نیست. یعنی نمیتونی شما به اهل بیت، به 14 معصوم، به بی نهایت نزدیک بشی مگر اینکه دائما ارزیابی کنی که از بعد از 15 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی، 26 سالگی، سال به سال، ماه به ماه چقدر بی نهایت دریافت کردی، چقدر محدود چیکار کردی، پرداخت کردی. این خیلی مهمه. علامت این که من بی نهایت دریافت کردم چیه؟ شادی و آرامشه. مچاله بودن، افسرده بودن اصلا نشون میده شخص بی نهایت دریافت نکرده، نشون میده تجارت زندگیش باخته تو تجارت زندگیش. اگر حضرت زینب بعد از اون همه مصائب فرمود و ما رأیت الا جمیلا، منم باید چی باشم؟ باید توی پرداختای زندگیم همیشه بگم و ما رأیت الا جمیلا. اگه نمیتونم زندگی رو خوب ببینم، قشنگ ببینم، اگه نمیتونم دنیا لذت ببرم به معنای حقیقیش، اگه دنیا برام جای عشق بازی با خدا نیست، مسجد نیست برای من، فهم دنیا مسجد اولیاء خداست. اگه شبش، سحرش، تعطیلش، روزش، خلوتش هیچ چیش برام جذابیت نداره، نشون میده من تو این معامله اشتباه کردم، باختم. اون چیزی که باید دریافت میکردم نکردم و اون چیزی که نباید پرداخت میکردم پرداخت کردم. میشه چی؟ نمیگن به ضرر، میگن چی؟ خسران. خسران یعنی چی؟ یعنی اصل سرمایه رو از دست دادن. من شده 20 سالم، شده 27 سالم، شده 30 سالم، شده 40 سالم، بی نهایت رو پرداخت کردم، ابدیت رو پرداخت کردم، اما اون چیزی که گرفتم یه شوهر بوده، یه زن بوده، یه چند تا بچه بوده، یه اتومبیلی بوده، یه خونه‌ای بوده، یه چند تا سفر خارجی بوده، یه واقعا پول تو بانک بوده، طلایی بوده، سکه‌ای بوده، چیزی بوده. یعنی جماد دریافت کردم، روح دادم، بی نهایت رو پرداخت کردم. هیچی هم ندارم موقع رفتن. یعنی وقتی هم میخوام اینجا حرکت کنم برم اون طرف، هر چیو که جمع کردم میدم ورثه میخورن و خودم الان دارم دست خالی میرم اونور. اونجا فقط چی میخوان؟ قلب سلیم میخوان. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا فقط یه دل پر از خدا میخوان. من یه دل خالی از خدا و پر از دنیا بردم اونور و این شروع باخت و جهنم انسان میشه. لذا مسئله مهم همونطور که هفته قبلم گفتم این هستش که ما به جای اینکه هی بدویم زندگی بکنیم، یه جا ترمز زندگی رو بکشیم، اول بیفتیم به انبارگردونی و حساب کتاب. اول باید سبک زندگیمون رو طراحی کنیم بر اساس چی؟ بر اساس سود. الان مسئول مالی شرکت شما به شما میگه آقا روند حرکت شما یه روند خطرناکه. شما روز به روز دارید به ورشکستگی با این سبک چیه نزدیک میشه. آدم عاقل چیکار میکنه؟ بله سبک رو عوض میکنه دیگه ها، یا تعطیل میکنه یا سبک رو عوض میکنه. سبک رو به کدوم سمت میبره؟ به سمت دریافت جاودانگی، به سود میبره. سبک رو میبره به سمت سود. ما حالا باید ببینیم روز به روز علاقمون، دلتنگیمون، عشقمون به خداوند، خلوتمون بیشتر شده یا نه. بیشتر میریم سمتش، بیشتر میریم خلوت میکنیم باش، بیشتر شکارش میکنیم، بیشتر شکارش میشیم با اون و خانواده آسمانیمون. ببین رابطه‌مون چجوریه. اگه جایگاهی تو زندگی ندارم، به خصوص وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام که اصل و اصل و اصل و اصل هستش. یعنی از رابطه یک کسی با امام زمان انسان میفهمه این چقدر خدا داره به معنای حقیقی و چقدر خانواده آسمانیشو داره. همه این حرفایی که زدم خلاصه میشه تو یه نفر. اون یه نفر کیه؟ اون یه نفر آقا امام زمان علیه السلام هست. چی داری؟ چقدر ازش داری؟ چقدر باش رفت آمد داری؟ چقدر دلتنگش میشی؟ چقدر باش در طول روز فرصت میکنی خلوت بکنی و حرف بزنی؟ چقدر مغازله های عاشقانه داری با حضرت؟ این میشه دریافت شما. این میشه علامت این که تو زندگی موفقی داشتی یا نداشتی. اگر زندگی موفقی داشتی محصولش این عشق و علاقه بوده، بدون آخرتت هم خیلی قشنگه. بدون اون چیزی که اینجا به دست آوردی، میلیاردها برابرش رو موقع مردن به بعد بهت میفردازن. اما اگر نه، محصول جماد بوده، نبات بوده، حیوان بوده، موقع رفتن اونور خیلی غم‌انگیزتر از اینور میشه. برای همینه ما هر وقت اسم تولدمون به بهشت میاد قصه میخوریم. اسم تولدمون به بهش میاد ناراحت میشه. وقتی میگم وفات، انتقال، همش قصه کمالات چی رو میخوریم؟ اون هشتا چیز رو میخوریم. ای من باید این هشتا چیز رو ول کنم برم. خب عزیزم، اگه توی هشتا چیز رو باهاش بی نهایت به دست آوردید، ضرر نکردی. پس داری میری کجا؟ از محدود داری به کجا میری؟ نامحدود. اما اگر نه، اینا رو کسب کردی، با اینا بودی، ولی اصلا از نامحدود بهره نداری، از الله بهره نداری، نشون میده که ضرر کردی، دچار خسرانی. بزرگترین آرزویی که یه انسان موقع وفات میکنه 5 دقیقه وقت اضافه است تو دنیا، 10 دقیقه وقت اضافه است، 1 ساعت وقت اضافه است که ما الان داریم و قدرش هم نمیدونیم. ببینیم تو این چند ساعتی که زنده هستیم آیا بالاخره تصمیممون رو میگیریم یا نه، سبک زندگیمون رو میخوایم عوض کنیم یا نه، یا اگر دریافتی کردیم دریافتای بی نهایت واقعی بوده یا نه. چجوری میفهمیم؟ گفتم از اونس به کی؟ دلیل المحبت ایثار المحبوب علی ما سوا. چقدر قشنگ حضرت میفهمد علامت یه عشق این است که انسان معشوق رو به غیر معشوق چیار میکنه؟ ترجیح میده. این علامت عشق. بله، نشان دهنده اون علائم محبت به معنای حقیقی این استش که انسان چقدر دلیل الحب، امام صادق علیه السلام دلیل الحب، دلیل اینکه انسان حب داره، ایثار المحبوب علی ما سوا. آیا من عاشق خدا هستم؟ آیا من دوست دارم بی نهایت دریافت کنم؟ آیا من بی نهایت دریافت میکنم؟ میگه اگه میخوای بدونی واقعا، ببین چقدر حاضری محدود رو فدای چی بکنی؟ نامحدود بکنی. ایثار المحبوب علی ما سوا، ترجیح محبوب بر غیر محبوب. این خیلی روشن میتونه تکلیف زندگی ما رو چیکار کنه؟ روشن بکنه. تو همین 40-50 دقیقه که عرض کردم، بهترین، قویترین، مهمترین و شفافترین درسای خودشناسی و انسانشناسی و دیگرانشناسی برای ما بیان میشه. همین رو ایشالله بگیریم. پس ایشالله ما از عزاداری ها باید چی رو دریافت کنیم؟ از گریه ها گریه بکنیم، عزاداری بکنیم، هزینه بکنیم، وقت بذاریم، ولی چی رو دریافت کنیم؟ نامحدود رو دریافت کنیم. اگر برای حسین گریه میکنی، باید ببینی چقدر سار الله نصیبت میشه. این چارلیت خونه طبیعی که هیچ، ببین از خون خدا چیزی هم تو رگای تو جاری شده یا نه، تو وجودش تزریقی از سار الله تو وجودت هست یا نه؟ اگه سار الله نداری ایشالا گریه کن، زجه بزن، تلاش بکن تو همین مجالس امام حسین از خداوند تبارک و تعالی سار الله بخواه، بگو یه ذره به ما بدید از این سار الله، یه ذره به ما تزریق بشه از این خون خدا، در ما چی بشه؟ تزریق بشه. چه کسی بیشترین سهم از خون خدا داره؟ کسی که بیشترین صمیمیت و رفاقت رو با امام زمان علیه السلام داره که منتقم چیه؟ سار الله هستش. ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. خب بقیه بس انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.